من میخوام نیت کنم که هر وقت صدقه ای دادم بابت رد مظالم باشه، که اگر حقی به گردنم هست و من یادم نیست جایگزین بشه. آیا چنین نیتی صحیحه؟ هر وقت خواستم صدقه بدم اصلا به نیت رد مظالم دارم میدم، شاید یه سری حقوقی به گردنم هست، اینطوری من بری از ذمه بشم. آیا چنین نیتی که میخوام بکنم درسته؟ در پاسخ عرض میکنیم که اگر پول رو به نیت رد مظالم به فقیر بدید صحیحه و میتونه اون دیونی که به گردن شما هست که صاحبش رو نمیشناسید رو جبران بکنه. انشالله که خداوند به ما توفیق شناخت احکام و عمل به احکام رو عنایت کنه. خدا نگهدارتون باشه.
همه ما در طول حیات خودمون نیاز به الگویی داریم که خداوند برای ما و برای هدایت ما فرستاده. برای ساختن یک زندگی اسلامی به الگوهای الهی باید توجه داشت، الگوهایی که خودشون مسیر سعادت رو طی کردن و آرامش بخش جان و دل انسانن. پیروی از الگوهایی که خداوند برای ما تعیین فرموده ما رو از خطا و اشتباه دور میکنه و کمک میکنه در طول مدت عمر خودمون از اشتباه دوری کنیم و راه صحیح رو طی کنیم. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. خداحافظ.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره، بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اونم برای
خود
و پرتگاه‌های بی‌شمار هم
با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
زمستان سال 1820 از اون زمستان های سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود. حوالی
سلام، تو خیابونم. آره آره شلوغه، میگم شلوغه. نه بابا چرا سرسام بگیرم، جات خالی، از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم از ایران صدا. آره خیلی باحاله، خیلی باحاله، برو گوش کن، هر چی بخوای توش پیدا میشه.
ناگهان چشمش به نوشته روی برف افتاد، نوشته ای که رد دو پای ظریفم کنارش بود. روی برف نوشته شده بود:
شنیدن آغاز داستان است. ایران صدا.
دسترسی به بیش از 9000 کتاب گویای رایگان با صدای گویندگان برتر، فقط با نصب نرم افزار ایران صدا در گوشی شما.
هر کجا و هر ساعت سریع با خیال راحت برس به بیمه نامت، حتی ثبت خسارت. ارائه انواع خدمات بیمه‌ای در نمایندگی‌های سراسر کشور و سامانه جامعه بیمه‌گری دیجیتال سرمد من. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
کنعان من تا صبح تازه صفای جان من، صفای جان من.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
جون دلم مامان، بگو.
مامان امشبم که شیفتی، پس کی برای من قصه بگه؟
عزیز دلم، بابا که هست؟ بگو بابات برات یه قصه قشنگ بگه، بلده ها. دارن منو صدا میکنن مامان، مریضان منتظرم. من برم، مامان بره.
بابا که خوابیده.
خب تو چرا بیداری؟
آخه صدای خاروپای فش میاد.
من که نمیشنوم. مامان جان، شبایی که من شیفتم و بابا خست است و زود میخوابه، بگو ببینم چی کار میکنی.
میرم تو پایگاه کودک ایران صدا، یه قصه قشنگ گوش میکنم.
آفرین. راستی قسمت جدید شب رویایی رو شنیدی؟
آخ جون، همین الان میرم گوش میدم.
حالا دیگه شب بخیر، بگو. برو بگی بخواب عزیز دلم. خوب بخوابی مامان جان. شب بخیر دختر قشنگم.
عزیزای من، صبح فردا مینا از خواب بیدار شد. هوا خیلی خوب بود. تصمیم گرفت بره توی حیاط و یه کمی ورزش کنه.
ایران صدا، دنیای امن خیال و قصه.
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستاد.
از قلب ها وارد میشه نه از دیوار ها، و این پیروزی جاودان.
پیامبر رحمت،
پیامبر رحمت،
مستندی پیرامون بعثت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله.
نشسته بودم توی تاکسی، رادیوی ماشین داشت یه سخنرانی از حاج آقای رفیعی پخش میکرد. استاد رفیعی داشتن یه قصه از زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کردن. از راننده خواستم صدای رادیو رو کمی بیشتر کنه.
یه بنده خداییست، این رئیس قبیله یمامه بوده به نام ثماله. میگه این بارها پیغمبر رو تهدید به مرگ کرد، گفت یا رسول الله من شما رو ترور خواهم کرد. یه وقتی رسول خدا عرضه داشتن خدایا منو بر او مسلط کن، آقا تو یه درگیری دستگیر شد، آوردنش مدینه، بستنش به یکی از ستونهای مسجد. پیغمبر اکرم وارد شد، دید این دشمن این تهدید کننده رو گرفتن، فرمود دیدی خدا منو بر تو مسلط کرد؟ عرض کرد بله یا رسول الله، دعای شما مستجاب شد. حضرت رفتن نماز و اقامه کردن، برگشتن فرمودن چه کنیم با تو؟ تو رئیس یک تشکیلاتی، رئیس قبیله یمامه‌ای، برای خودت شخصیتی هستی، چه کنم با تو؟ میتونم بگم اعدامت کنن. عرض کرد یا رسول الله اگه این کارو بکنید بزرگی رو کشتید، من آدم ساده ای نیستم. فرمود میتونم بگم بدن فدیه بگیرن، تحویلت بدن به قبیلت، بگن پول بدن. گفت یا رسول الله اگر این کارو کنید پول خوبی گیرتون آمد، چون هر چی بخواید میدن. فرمودن خب این دوتا، سومیش میتونم بگم اصلا بازت کنن، آزادت کنن بری، اصلا ندیده بگیرم. عرض کرد یا رسول الله اگه این کارو کنید کرامت به خرج دادید، بزرگواری کردید. فرمود بازش کنید. آقا باز کردن تنابه ها رو، آمد بیرون، با کمال تعجب دیدن رفت شستشو داد خودش رو، لباس عوض کرد، مسلمان شد. همون سالم رفت مکه، گفت صادرات گندم رو به مکه بستم، دیگه نمیذارم بیاد، پیغمبر رو اذیت میکنه. چی شد یه مخالفی که تهدید به قتل میکنه در عرض چند دقیقه شد یه موافقی که جلو دشمناش ایستاد؟ دفع المنکر بالمعروف.
و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین،
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم.
فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد، بعد یه دیدار هر کسی به قیامت، لیله اسرا شب وصال محمد، لیله اسرا شب وصال محمد.
عجب داستان زیبایی. به خودم گفتم باید بازم از این داستانهای قشنگ توی زندگی پیامبر پیدا بشه. تا رسیدم خونه سری رفتم پای اینترنت تا بازم از این داستانهای جالب پیدا کنم. شروع کردم به جستجو. جستجوها منو به یه حکایت زیبا از زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسوند، داستان مواجهه پیامبر با یه دشمن یهودی.
می رفت برای نماز جماعت، یک نفر جلویش را گرفت، یک یهودی. گفت از تو طلبکارم. پیامبر گفت طلبکار نیستی، حالا هم که پولی همراه هم نیست. یهودی اصرار کرد، پیامبر خدا امتناع کرد، آنقدر اصرار کرد که با پیامبر گلاویز شد. عبای پیامبر را پیچیده بود دور گلویش، آنقدر فشار داده بود که صورتش قرمز شده بود. مردم که دیده بودند پیامبر دیر کرده آمده بودند دنبالش، دیدندش، با با یهودی، خواستند جواب بی ادبیش را بدهند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود کاری نداشته باشید، خودم می دانم با رفیقم چه بکنم. یهودی خجالت کشید، فهمید این تحمل تحملی پیامبرانه است. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. بعد با هم رفتند برای نماز جماعت.
تو نازنی ستاره ای به زمین آفتاب و یار قمری.
واقعا آدم وقتی مهربونی های پیامبر رو میشنوه از ته دل آرزو میکنه که ای کاش همزمان با پیامبر بود و از نزدیک اون آقای عزیز رو زیارت میکرد. رفتم توی فکر، یعنی چی میشد که منم هم دوره با پیامبر بودم؟ همینطور که داشتم فکر میکردم یه دفعه یاد یه مطلبی افتادم. یه جا شنیده بودم که شبیه ترین مردم به پیامبر از لحاظ اخلاق حضرت مهدی علیه السلامه، یعنی امام زمان ما که داره کنار ما زندگی میکنه از همه مردم تاریخ بیشتر به پیامبر شبیهه. دلم میخواست ریشه این مطلب رو پیدا کنم. رفتم توی کتابخونه. بین کتابها کتابی پیدا کردم که شباهتهای امام زمان علیه السلام رو با همه انبیا بر اساس روایتها بیان کرده بود. کتابو باز کردم و شروع کردم به ورق زدن. رسیدم به همون مطلبی که میخواستم.
خلیفت الله هست مثل آدم، عمر طولانی دارد مثل نوح، کفار به دستش هلاک میشوند مثل هود، تولدش پنهان بود مثل ابراهیم، بشارت آمدنش را دادند مثل اسماعیل، فرشتگان بیاریش می آیند مثل لوط، در عزای حسین علیه السلام گریان است مثل یعقوب، زیباترین خلق است مثل یوسف، حکومتش جهانی است مثل سلیمان، صبر دارد مثل ایوب، در گهواره سخن گفت مثل عیسی، نام کنیه محمد است و شبیه ترین خلق در خلق و خوب او.
مثل همیشه به ذهنم رسید برم خدمت استاد محسن فرهمند تا کمی ایشون درباره شباهت‌های پیامبر و امام زمان علیه السلام برام توضیح بدن. ایشون گفتن که در روایت‌ها وجهه شباهت پیامبر با امام زمان قیام به شمشیر بیان شده. بعد در مورد این مطلب اینطور توضیح دادن.
پیامبری امام زمان به او تشبیه شده که در روز فتح مکه که اوج پیروزی او بود فرمود امروز روز انتقام نیست، امروز روز مرحمت. و تازه اعدا عدو خودش رو که در یک خانه ساکن بود اون خونه رو مرکز امن اعلام کرد که کسی تعرض تعدی نکنه. امام اثر ساعت السلام پس همون ویژگی رو میبره جلو. قیام به سیف ایشون هم مانند قیام به سیف خاتم النبیینه. کجایشون شمشیر به دست میگیره؟ اونجایی که کسی به محاربه برخواسته. پس کسی که مدل مخاطبه اش با امام زمان مخاطبه علمی است، امام علی سات هستن برای او بیانه دارد. کسی که کلن در گوش و چشمو گرفته با شمشیر داره میدوه جلو، با تفنگ میاد جلو، طبیعی است که همون شمشیر دست امام زمان علیه السلام هست و منصور به رعب هم هست تازه. وقتی اینجوری باشه چنین شخصیتی و چنین حجت اللهی که جنبه اعجازی او بیان است، این ناسازگاری دارد همینجوری ذاتن با اینکه این کلن آمده باشه برای کشتن و اون تصویرسازی که هر کسی چه دشمن دانا باشه چه دوست نادان از وجود مقدس امام علیه السلام بکنه، باید این توضیح رو کنارش بدیم که سیف رو پیامبر در برابر کی به کار بود؟ امام زمان هم در برابر همون به کار بود.
به خوبی همه خوبان روزگار قصد که هر چه خوب کنم وصف تو، تو خوب تری، تو نازنین دعالم فرشته یا بشری، تو نازنین یا رسول الله.
صحبت های استاد فرهمند منو یاد یه مطلبی انداخت که از حاج آقای عالی توی برنامه سمت خدا شنیده بودم.
پیغمبر آی شریعت در زندگیشون هست که گاهی موقع می نشستن یه جه گریه می کردن، ازشون سوال بکردن که یا رسول الله بچی گریه می کنی؟ می فهمود رحمتن للاشقیا، دلم برای اشقیا می سوزه، دلم می سوزه، می خواهم برن جهنم. اصن ببینید آدم میتونه تصور بکنه که کسی دلش برای مثلا فرض کنیم مثل ابو جهل بسوزه، کسی دلش برای ابو لهب بسوزه. پیغمبر دوست نداره یک نفر بره جهنم، یک نفر دچار عذاب بشه. در جنگ احد سخت‌ترین روز بر پیغمبر بود، سخت‌ترین جنگ بر پیغمبر بود که حامی بزرگ پیغمبر حضرت حمزه شهید شد، اونم با اون طرز فجیع که مسلش کردن. خود پیغمبر جراحات های سنگین برداشت، امیرالمومنین جراحات های بسیار سنگین برداشت، بسیاری از مسلمان ها شهید شدن. خب روز سختی بود بر پیغمبر. اصحاب به پیغمبر بعضن گفتن یا رسول الله نفرین کنید این قوم رو، اینا رو نفرین کنید که این همه سختی بر شما وارد کردن. پیغمبر فرمود که من برای نفرین کردن و برای اینکه درخواست عذاب بکنم برای مردم نیومدم، ولکنی بعثت داعیا و رحمتا، من اومدم دعوت به هدایت بکنم، من اومدم رحمت باشم برای مردم. اگرم یه جا شمشیر میزد توی یک جنگی، مثل اون تیغی است که پزشک متخصص جراح برای یک عده‌ای میزنه که داره بدن رو فاسد میکنه، داره بدن رو از بین میبره.
اون هم از روی رحمت هست،
اون هم از روی دلسوزی بر روی بشریت هست. اون عده‌هایی که دیگه قابل علاج نیستن، اینها از بین میبره.
هرچه بگذاریم صحبت‌های استاد فرهمند خیلی جالب بود. ادامه صحبت‌های ایشون رو با هم میشنویم.
اون چیزی که در مورد دوران پس از ظهور ترسیم میشه که اساساً اون امنیت مردم جوش، نه امنیت نظامی. دو جور امنیت ما در جوامع میتونیم تصور کنیم. یک امنیتی که توسط یک حداقلی تأمین شده، قوای نظامی با بگیر و ببند. یک امنیت مردم نهاد، مردم جوش، که خود مردم ذاتن تعرض و تعدیشون کاهش پیدا کرده و هر کسی به عنوان یک شهروند مسئول و متعهد داره این زنجیره امنیت رو تأمین میکنه. روایات نشون میدن که دوران ظهور از جنس دوم اتفاق میفته، یعنی امام علیه السلام یک ارتش حافظ امنیت نداره که هر حرکتی رو در نطفه خفه کنه. فضا به این سمت میری که ارتقاء فکری مردم و اینکه در اون وجود مقدس فقط صداقت میبینن، این اعتماد زایی به اینجا میانجامد که افرادی که مخاطب اون امام هستن، مأموم اون جامعن، احساس میکنن خودشون نسبت به اون شرایطی که درش هستن مسئولیت دارن. هر کسی خودش یک پلیس یاوره. ما یه جلوه کمرنگی از این رو در بعضی از حرکات مردمی در طول تاریخ در جای جای دنیا دیدیم. شکل پررنگش در دوران ظهور اتفاق میفته و اصلا عجیب نیست اگر اونجا ببینی شما عده‌ای از بودایی ها به راحتی به امام علیه السلام میگروند، عده‌ای از مسیحی ها، افراد مختلف، ادیان مختلف، بیدین ها، کمونیست ها. وقتی این راست